السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات 208 تا 210 سوره بقره هستیم که هر کدوم از این آیات الحمدلله پیام‌های خیلی ویژه داره و ایشالله آیه سوم که آیه 210 باشه که حالا بعد ایشالله مفصل‌تر یک بحث کلیدی خیلی اساسی و مهم زیلش مطرح هست در رابطه با بحث رجعت و قیامت که ایشالله بعد در محضرش خواهیم بود. فعلا در محضر این دو آیه شریف هستیم که آیه 208 و 209. تشکر ازت بریم. در آیه 208 که بفرماید یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین و همچنین فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان الله عزیز حکیم. بعد از این که در آیات گذشته این بحث رو مطرح کرد که مردم دسته های مختلفی هستند، بعضی طالب دنیا هستند و بعضی طالب دنیا و آخرت و بعضی اهل نفاق هستند و بعضی در مقابل منافقین اهل اخلاص هستند، این دسته ها رو مطرح فرمودند. حالا در دنبال اون بحث می‌فرماید که یا ایها الذین آمنو، یعنی در مقابل تفرقی که در کار است و بعضی اهل دنیا هستند و بعضی اهل دنیا و آخرت، بعضی اهل نفاق هستند و بعضی اهل اخلاص هستند، یا ایها الذین آمنو، خطاب به کیا میشه؟ خطاب به اهل ایمان است. پس اولا کسانی که اهل ایمان نیستن خارجن، اونم اهل ایمان. وقتی میگه یا ایها الذین آمنو که اهل ایمان رو مخاطب قرار میده، نشون میده که عموم مسلمان ها هم مخاطب نیستن که شمول پیدا کنه نسبت به اهل نفاق هم. پس این گونه نیست که در اینجا که دستور به سلم و اتحاد و وحدت میده منظور این باشد که مردم باید چیکار بکنن؟ با اهل نفاق، با اهل دنیا، هر کی که هستش، هر جوری که هستش، هر در حقیقت فکر و خیال، این باید نه. یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو خاص است، یعنی ادعی از مخصوصی رو شامل میشن که شما حواستون باشه که اختلاف در حقیقت دامن شما رو نگیره. شیطان دست از سر شما هم بر نمیداره، لذا به دنبال اختلاف افکنیست. پس اگر از ابتدا تابلوی بحث رو توجه نکنیم، ممکنه به بعضی از چی بیفتیم؟ بعضی از انحرافات در همین برداشت از خود آیه که میگه بابا گفته قبلش اهل نفاقند و اهل اخلاص، حالا میگه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، یعنی اهل نفاق و اهل اسلام بیایید با هم چیکار بکنید؟ صلح داشته باشید، بیایید با هم وحدت داشته باشید، با هم اختلاف نکنید. یعنی برمیگردونه اختلافی رو که قبلا بوده رو بگه نکنید. خب معمولا هم خطاب به کی میشه وقتی اینجوری هستش؟ خطاب به اهل ایمان. یعنی شما در حقیقت دامن نزنید به اختلافات بین خودتون و منافقین، شما دامن نزنید به اختلاف بین خودتون با اهل دنیا. پس شما تسلیم بشید، شما دست بردارید، چون اونا که دست بر نمیدارن. اهل دنیا که از دنیا طلبیش دست بر نمیداره، اهل نفاق هم که عناد داشت ذات تولا صاف الارض، درسته؟ اونم نمیخواد دست برداره. پس اگر اینجا خطاب میشه بعد از اون حرف ها و بعد از اون بیانات به این که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، اون وقت اگر بخوایم با اون نگاه بکنیم منظور میشه چی؟ منظور میشه که اهل ایمان شما حواستون رو جمع کنید، هرچی اونا میخوان خارج بشن شما خارج نشید. بله، ما نسبت به این که مسلمان ها از دایره اسلام خارج نشن یا حتی اهل توحید یعنی ادیان دیگه از اون نظام توحیدی خارج نشن، دستور جدا داریم که قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، که اونجا دستور جداست، که تو اون هم چی هستش؟ وحدت گاهی در دایره کلمه توحید میشه با اهل کتاب، اب نداره. وحدت گاهی تو دایره اسلام میشه با اهل نفاق هم ساخت اونجا. دقت میکنید که محقون و دم میشن، نمیشه خون اونها رو ریخت. پس اون در حقیقت حفظ دما برای همون مثلا شهادت بر لا اله الا الله و رسالت کفایت میکنه و شهادت بر لا اله الا الله کفایت میکنه بر کلمه توحید با اهل کتاب، درسته؟ حتی گاهی به ما دستور دادن که با اهل شرکی که اینها با شما سر ستیز ندارند، اونهایی که با شما به اصطلاح شما رو از مملکتتون خارج نکردن، که آیه شریفه این است که اگر یادداشت کرده باشم، یادم مونده باشه یادداشت کرده باشم، که اونجا میفرماید که اونها هم خلاص آیه شریفه این است که با مشرکانی که در حقیقت شما رو لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروا و تقسطوا، که با اونها هم چیکار بکنید؟ با اونها نیکی بکنید، با اونها به قسط رفتار بکنید. اگر حاکم شدید اونها رو هم چیکار نکنید؟ اونها رو هم در حقیقت معامله مشرکان عربی نکنید باشون، که با اینها هم ان تبروا و تقسطوا، که با اونها هم بر و نیکی داشته باشید. درسته؟ اینم پس یه دستن. اما هر کدام از اینها اون جهت ارتباط و وحدت و تعامل باشون متفاوته. تا کجا؟ تا چه حدی؟ تا چه گونه؟ یه موقع است اهل ایمان رو میگه ادخلو فی السلم کافه، یعنی ملاک در اهل ایمان چی باشه؟ ملاک ایمان باشه، ملاک در حقیقت تبعیت باشه. چون خطاب به کیه؟ خطاب به اهل ایمانه. یعنی اومده تابلوی بحث گذاشته اهل ایمان یعنی کسانی که علاوه بر اسلام مؤمنن. درسته؟ یعنی تابعن نسبت به تکالیف الهیه، نه فقط کلمه شهادت بر توحید و رسالت گفته باشن، بلکه تابعن، اهل ایمانن، مؤمنند، یعنی تابعیت دارن. کسانی که این تابعیت رو دارن خطاب شده بهشون که ادخلوا فی السلم کافه، حواستون باشه که در سلم داخل شوید، در صلح، در وحدت داخل شید، اونم کافه که همه با هم دیگه، و تأکید بر اون در حقیقت جمعیتی است که ادخلوا فی السلم جمع رو شامل میشه، اما کافه هم تأکید بر اون جمع بودنه، که حرکت باید جمعی باشد، نه هر کسی به تنهایی، بلکه هر کسی به تنهایی و جمع هم با هم دیگه، یعنی حرکت یه حرکت کاملا جمعی و تشکیلاتیه. بله. یه کف کار داره دیگه، ببینید یه کف کار داره، اسلام یه کف کار داره، شهادت بر توحید هم یه کف کار داره، اما ایها الذین آمنو کف کارش فوق کف اسلامه، با کف اسلام یکی نیست، با کف کلمه توحید یکی نیست، کلمه توحید کف کار داره، که هر کسی که میگه لا اله الا الله همه اهل کتابو شامل میشه.
همون بحث ایمان، کسی که میگه ولی اون که کمترین نفاقی در دلش باشه که
نمیتونه، از کردم اهل ایمان تا مرتبه عصمت برسه و ما یؤمنو اکثرهم بالله و مشرک شرک هم راش، منتها اون در قشر مغفوره، اون نفاقی که ریا ممکنه توش بیاد با اهل ایمان مغفوره، اون نفاقی که با ایمان جمع نمیشه البته اون نمیشه. خب امکان داره اهل ایمان اسمت ندارن،
همون منافقین را
نه ولا تتبع خطوات شیطان، یعنی ناخودآگاه اون منافق عمدی بود، اون در حقیقت اصلا دنبال این بود که چیکار بکند، تولی در عرض پیدا بکند، اصلا نفاقش برای بود که سر مسلمان ها رو شیره بمالد تا چیکار بکنه؟ به قدرت برسد. و اذا تولا سعافله، این نه اهل ایمانیست که به گناه هم مبتلا میشه. خب بله اهل ایمان به گناه مبتلا میشن، لذا منتها ببینید با تعبیر خطوات شیطان، خطوات شیطان یعنی خیلی گام به گام شیطان بهشون نزدیک میشه، اینا اهل نفاق نیستن که شیطان به راحتی بهشون نزدیک بشه. اذا تولا سعاف الارض، یه دفعه از این رو به اون رو نشون بدن خودشون رو، تا حالا نشون میدادن اهل اسلامن، اهل توحیدن، درسته؟ یک دفعه تا تولی پیدا میکنن خطوه خطوه جدا نشدن، یک دفعه جدا شدن، معلوم کردن، آشکار شد. اما اینا میگه لا تتبعوا خطواتش، یعنی قدم به قدم شما رو با هم دیگه بد نکنه، چون اهل ایمانن، اهل ایمان ایمانشون ملاک وحدت ایجاد کرده بینشون، چون اساس انسانها اساسشون بر این است که اگر اون ملاک وحدتی در کار نباشد توحدی بین ایمان اهل ایمان ایجاد نمیشه. لذا الاخلا بعضهم لبعض عدو الا چی؟ الا المتقین، درسته؟ یوم ایزن الاخلا یوم ایزن بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یعنی اونایی که مظهر دوستیشون بر اساس تقوا و ایمان نباشد، بالاخره این دوستی در نهایت منجر میشه به چی؟ به عداوت. چرا؟ چون دوستی، هر کی تو دایره دوستی به غیر از دوستی از راه ایمان دنبال خودشه، دنبال هوای خود، ملاک نداره. ملاکش چیه؟ ملاکش هوای نفس خودشه، ملاکش تشخیص خودشه. خب تشخیص این با تشخیص او چی میشه؟ استکاک پیدا میکنه، هوای این با هوای او یکی نمیشه، هوای او یعنی جذب به سمت خودش، هوای این جذب. اگرم دوستی میکنن دوستیشون برای این است که بهره بیشتری از هم دیگه داشته باشن، نه بیشتر از این، درسته؟ چون ملاک ایمان نیست. اگر بله یه موقع میگید فطرت، اونم مرتبه ای از ملاک ایمانه، مرتبه ای. اگر فطرت ایجاد بشه در اونها و بر اساس فطرت گام بردارن که اونم مرتبه ای از تقوای فطری است، مرتبه ای از ایمان فطری است. اما اگر نه، فقط بر اساس چی باشد؟ بر اساس ملاک‌های تشخیص هوایی خودشون باشد. الاخلا بعضهم لبعض عدو الا المتقین. لذا امکان ندارد وحدتی بر غیر پایه ایمان، چون پایه ایمان میشه واحد، اون ارتباط با خدا میتونه ایجاد وحدت بکنه. اما اگر اون نباشد، بنابر به غیر از خدا وجه وحدت اگر بخواد در کار باشد، هر وجه وحدتی به غیر از خدا منشأ تکثره. این حرف خیلی سنگینیه. هر وجه وحدتی به غیر از ارتباط با خدا منشأ تکثره، منشأ وحدت نیست. لذا الاخلا که دیگه اونجا میگه اینها خلیلن، الاخلا بعضهم لبعضن چی؟ عدو، یعنی اونها هم در حقیقت دشمنی. از تبرع الذین تبعوا من الذین تبعوا، امام و مأموم و مرید و مرادی هم اونجا به دشمنی کشیده میشه. یعنی نه فقط دوستی ها، بلکه مرید و مرادها هم اونجا چی میشن؟ به دوست، به دشمنی کشیده میشه. یا در حقیقت میفرمان کل سبب و نسب متقطع الا اون نسبتی که با خدا باشد. یعنی هر نسبتی و هر رابطه‌ای که به غیر از ارتباط الهی باشد، حتی اگر پدر است، مادر است، فرزند است، همسر است، که یوم یفر المرء من ابی و امه و اخی و صاحبتی و بنی، هر چی که در حقیقت به غیر از نظام الهی رابطه برقرار شده باشد، این در حقیقت آخر نشون داده میشه که منشأ تکثر و دشمنی است. منشأ تکثر، تکثر منشأ دشمنی است، چون تکثر منشأ در حقیقت عداوته. پس هر رابطه‌ای به غیر از اون که وجه رابطه خدا باشد، در نهایت اگر تو این دنیا آشکار نشه، تو آخرت نشون داده میشه که این وجه به دشمنی و در حقیقت عداوت منجر میشود. بر اساس فقط نظام الهی است که میتواند رابطه چی باشد. این حرف خیلی دقیقه. جای چی داره؟ جای عنوان یک کد کلیده که هر اینو قرآن هم میفرماید به زبانهای مختلف. اگر کسی آیاتشو در بیاره، چه به زبان از تبرع الذین تبعوا من الذین تبعوا، مرید و مراد، این تابع بوده، مرید بوده، اون در حقیقت چی بوده؟ مراد بوده و مطبوع بوده. درسته؟ این تابع و مطبوع مرید و مراده دیگه. یا در حقیقت میفرماید یوم یفر المرء من ابی و امه و اخی و صاحب، که در حقیقت نزدیکترین ارتباطاته که حتی نسبی تو کاره، خونی در کاره، پدر و فرزنده، پدر در حقیقت زوجینن، نمیدونم دوستانن، همه اینها در حقیقت رابطه با هم چی میشن؟ به دشمنی کشیده میشه، فرار میکنن از هم دیگه. یا به اینجا کشیده میشه که در حقیقت الاخلا یا اومعزن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین، یا کل سبب و نسبه، که دیگه این روایته متقطع. در اونجا هر نسبتی و سببیتی متقطع است، مگر نسبت و سببی که بر اساس ارتباط با خدا محقق شده باشد. همون جوری که انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، تو نظام الهی همین جا گاهی آشکار میشه که انه عمل غیر فرزنده اما عمل غیر صالح. درسته که اینها همه یا زن فرعون، زن نوح هست و زن لوط هست، که در حقیقت اینها چی هستن؟ مثال زده میشه در قرآن به عنوان دو در حقیقت مرتبط گمراه که تبری پیدا کرده خدای تعالی از اونها در دنیا هم، که امرأت لوط و امرأت نوح. درسته دیگه؟ بله، که تحت عبدین من عبادنا، که این در حقیقت دو عباد صالح، دو عبد صالح، اما دو تا همسر گمراه، امکان پذیره. یعنی اینا همه نشانه های چی هستش؟ چل انه لیس من اهلک، فرزند نو دقیقا، اینا همه نشانه های جدا شدنه، نشونه این است که این لذا و من از اون طرف، و من تبعنی فانه منی، اینم خلاصه اون طرفشه که هر کی تبعیت بکند از من انه منی، منتها من تبعنی فانه منی هم تو جنبه صلاح است، هم تو جنبه فساد است. اگر کسی از خلاصه فاسدی تبعیت کرد، فانه منی اون خلاصه فاسد است. اگر از صالح تبعیت کرد، منی صالح است. درسته؟ این قاعده کلی است. منتها اونجا از اگر ابراهیم خلیل ذکر شده، او در حقیقت تونسانی است که این قاعده رو داره تو اون جهت به کار میگیره و الهی قاعده است که اگر این شد، اون وقت نشون میده که هر رابطه‌ای به غیر از ارتباط با، حتی اگر بگه ما نظام انسانی، نظام در حقیقت انسان‌ها رو خیلی دوست دارد، نظام اینا تبیین میخواد که این در نهایت برمیگرده به چی؟ در نهایت برمیگرده به خودخواهی، در نهایت برمیگرده اینها حتی ایثار میکنند در نظامی، اما در نهایت این برمیگرده. امکان ندارد رابطه‌ای به غیر از رابطه الهی منشأ توحد و ارتباط و وحدت بشه.
هم به خودخواهی و
چیه؟ دارست. نه چرا به خود خواهی بر نمیگرده ای گفتید؟ چون میابد مؤمن که خودش و تمام در حقیقت فعلش چی هستش؟ بس خودش نیست، مرد خودش نیست، درسته؟ میابد که خلقکم و ما تعملون، هرچی که شما هستید و عملتون همه مخلوق الهیست. چون میابد او میفهمه که خودش قبل از که مرد خودش باشه متعلق به چه؟ حتی مفهومی خالق دارد، درسته؟ حالا شهودیش جدا مفهومیش، همین مقدار میفهمه که در حقیقت چه ملاکه لذا خودخواهیش بر اساس خداخواهیه. خودخواهیش بر اساس چیه؟ خداخواهی، منجر به خداخواهی میشه، چون مییابد که خودش و ذاتش و قوام ذاتش متعلق به اوست.
با این فرمایشتی هم مثلا نبی خشنی برای خودشونش کاری انجام نمیدن.
شما بفرمایید که برای خودشون کاری انجام نمیدن، منظور خلاصه کدام خوده؟ اگر میگید خود، منظور امت بر همش به دستوره، همش به دستور الهیست. حتی اگر تیر میندازیم که و ما رمیته از رمیته ولیکن الله رما دیگه، درسته؟ اینا رسیدن به این رتبه، البته مؤمنم یه ذره شمه یه شعنی از این مسئله براش چی شده؟ شعنی اقلا به نحو علم حصولی براش محقق است که اراده خدا در عالم حاکم است و او میخواد خودش رو تابع اراده الهی نشون بده در نظام تشریع، درسته؟ اینم خلاصه. پس نبی گرامی که البته و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، اونها چیزی به غیر از شاء الهی در وجودشون نیست قطعا، اینجوری کاری برای خودشون انجام نمیدن. وقتی که به حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا میگه که چیزی بخوا، میگه اورید و ان لا اورید، اراده کردم که چیزی نخوام، یعنی چیزی به غیر از اون که اراده الهی است، یعنی برای خودم چیزی نخوام. دقت میکنید؟ یعنی برای رفاه، هر جا امر الهی باشد اونو میخوام، هر جا امر الهی باشد میخواد سختی باشد، میخواد راحت باشد.
تبعیت امر الهی برای به کمال رسیدن خود مگه نیست؟
این بحثه که یعنی چی؟ یعنی برای به کمال رسیدن خود یا برای انقطاع از خود. برای به کمال رسیدن خود یعنی اون خود عالی که اوست، یعنی رسیدن به تبعیت مطلقه نسبت به اون، درسته؟ مطلق. اما برای در حقیقت بگیم که انقطاع از خود، یعنی خود نازل، البته از خود نازل داره انسان عبور میکنه، جدا میشه. اما پس میگم خود رو باید چیکار بکنیم؟ درست. اگر گفتیم که ان الله یحول بین المرء و قلبه، هو معکم اینما کنتم، با هر مقیدی مطلق هست، درسته؟ اون در حقیقت حقیقت مطلقه. اگر گفتیم، خب اگر گفتید او در حقیقت حقیقت مطلقه، هو معکم، درسته؟ اگر اونجا انی ان الله لا اله الا انا، اون شجره میگه که اون حقیقت مطلقش به زبان میاد، او یه بحث دیگریه. اما اگر بحث در این است که خود یعنی همین خودی که ما میبینیم، همین خودی که ما تصور داریم، خب نه، اونها برای خودشون کاری نمیکنن و برای کمال این خودم کاری نمیکنن، چون این خود کمالی نداره، خودش در حقیقت مجازه، خودش وهمه تا بخواد کمالی برای این و هم بخواد در کار باشد. اما او خود البته ظهورات اون کماله، اینها در حقیقت خودش. لذا از این که میگن دین آمده، دین یعنی اراده من فانی بشه در اراده خدا، دین یعنی این دیگه، یعنی من اراده خودم نمی کنم، شما بگو من چه کنم انجام بدم، این که برای کمال خود نیست، یعنی ارفان. من تو مرتبه اول میگیم دین آمده تو رو به کمال برساند، ذاتت محفوظ است، صفاتت فعلت در حقیقت میشه تحت امر، بعد کم کم میرسه که صفاتت هم میشه تحت امر، بعد کم کم میرسه چی؟ به اینکه ذات تو هم در حقیقت تحت امر اوست و چیزی برای خودش ندارد، که ما رمیت از رمیت. بله بله. قیامت ظرف ظهوره، نگیم ظرف ظهور دنیا، چون خود دنیا چی هستش؟ خود دنیا اینجوریستش که قیامت ظرف ظهورش که در حقیقت اصل اینجا بشه، چون اگه شدیم ظرف ظهور اینجا، یعنی این اصله، ظرف ظهوره، حقیقت حق است. در دنیا مانعیت داشت این ظهور، لذا ما مانع داشتیم در دیدن، نه اینکه قیامت ظرف ظهور عالم دنیاست. فقط هم کلمه درست به کار ببریم که بعداً اشکال ایجاد نشه. بله سلام علیکم.
فرار و
ادابت
دنیا هستش، این فرصی هایی که در مورد ارتباطات
خب بله، اون بر اساس امر الهی میشه دیگه، یعنی اگر رابطه بر اساس امر الهی شد، همه اون رابطه هایی که تو ظاهر اولی به عنوان نگاه عادی بود تبدیل میشه به نگاه الهی، لذا میگه همسرش رو دوست داشته باشه، فرزندش رو دوست داشته باشه، پدر و مادرش رو دوست داشته باشه، نمیدونم دوستانش رو دوست داشته باشه، روابطش رو به شدت بالاتر از اون چه که قبلا بوده برقرار بکند، محبتش رو بالاتر از اون چه که قبلا بوده محقق بکند. اما همه اینا میشه چی؟ روابط الهیه. لذا این روابط الهیه شفاعت میاره، این روابط الهیه وحدت میاره، این روابط الهیه توحید میاره، این روابط الهیه ولایت میاره. یعنی اصلا میگه ولایت من تابع چی هستش؟ تابع این ارتباطات شماست. اگر ارتباطاتتون رو قوی کردید ولایت من میام. یعنی اونی که قبل تو رتبه قبل همه اینا سبب عداوت بود، همه اینا سبب طریق تبری بود، همه اینا سبب فرار بود، تو رتبه نگاه وحدت که ایجاد شد که عرض کردم هر ارتباطی به غیر از این که در دایره امر الهی باشد منجر به طریق عداوت خواهد شد. اما اگر همون ارتباط ها تو دایره امر الهی باشد ملاک وحدت داره، ملاک ارتباط داره، ملاک توحد داره، به وحدت منجر می شود. همه اون لذا تمام عداوت ها از ارتباطات شروع میشه، تمام توحد ها هم از ارتباطات آغاز میشه. منتها اگر ولاک وحدت اون رابطه الهی بود وحدت و توحد ایجاد میشه، اگر رابطه الهی نبود کثرت و عداوت ایجاد میشه. این دیگه خلاصه در حقیقت چی هستش؟ این بحث محبت و عداوته که در اینجا هم حالا که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. حالا برای این که پس اولا یا ایها الذین آمنوا تابلو بحثه، از تابلو بحث حواسمون باشه که عبور نکنیم و این رو نادیده نگیریم، چون آدم گاهی به معنای بعدی وارد میشه تابلو رو چیکار میکنه؟ فکر میکنه خطاب شده به همه که با هم توحد بکنید، با تساهل با تسامح دست بردارید. لذا همون کسی که میگه یا ایها الذین آمنوا، یعنی ای تاب این، ای کسانی که ایمان ملاک ارتباطتونه، ای کسانی که احکام این ملاک وحدتتون و رابطتونه، ادخلو فی السلم کافه. دقت کردی؟ یعنی اول تبعیت مطلقه رو امر کرده در یا ایها الذین آمنو و تثبیت کرده، لذا با این نگاه ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، در حقیقت اونجا امر به معروف و در حقیقت نهی از منکر هم جزو یا ایها الذین آمنوه. نمیگه حالا به خاطر اینکه سلم و وحدت شکسته نشه دست از امر به معروف نهی از منکر بردارید، دست از حساسیت هاتون بردارید به خاطر اینکه سلم و وحدت شکسته نشه. نه، این سلم و وحدت بر اساس چیه؟ بر اساس تمام احکام الهی با هم دیگه است، بر اساس همه اون محبت ها و کینه هایی است که تو دین امر شده بهش که باید اینجوری باشد، بر اون اساس گفته فسلم داخل شید. حواستون باشه دشمن و شیطان دست از شما که تابع ام شدید بر نمی داره، لذا به دنبال این است که ناخودآگاه قدم به قدم شما رو چیکار بکنه؟ دور بکند. که یا بعد اینجا حالا در رابطه با اینکه سلم ریشه‌شیه کافر ریشه‌شیه ادخلو، البته دو کتاب‌های تفسیر فرمایشاتی آمده، منم یادداشت کردم، اما حالا دیگه در حقیقت فکر کنم اینا رو دوستان خودشون رجوع میکنن، چیز به اصطلاح لغت‌ها خیلی سخت نیست، هرچند به خصوص از بعضیش میشه استفاده‌های زیبایی هم در تفسیر کرد. مثلا حالا اینکه ادخلو، آیا دخول در قد به چه نحوی چند جوری است؟ زمانی داریم، مکانی داریم، رتبی داریم، مکانتی داریم، یعنی از معنوی داریم. این ادخلو گاهی داخل شدن از درون به بیرون، گاهی در حقیقت در درون محقق میشه. همه اینها دخالت ها و وارد شدن ها معنا پیدا تو قرآن هم شاهد دارد که حالا گاهی در حقیقت اگر بخوام مثالاشو بزنم که ذکر کردم تو کتاب های لغت بیانش اینجوری میشه. ببینید مثال ها آیش هم اینجا من یادداشت کردم که حالا اگه دوستان یه موقعی علاقه من بودن امکان پذیر باشه. گاهی میفرماید که مثلا گاهی محسوس و مادیست مثل ادخلو مصره که در حقیقت اونجا خطاب شده به مثلا اهل بنی اسرائیل، داخل شد به این شهر، یعنی مکان به مکانه، از یه جایی به جای دیگری. گاهی در حقیقت معنویه، میگه یدخلون فی دین الله افواجا. خب یدخلون فی دین الله افواجا داخل شدن در چیه؟ در دین خداست. دین خدا که مکان نداره، که یه امر معنوی، یعنی تو تبعیت نسبت به دین. گاهی در حقیقت چی هستش؟ انسان حرکت کننده است و گاهی انسان به سمتش حرکت میشه. اونجا که انسان حرکت کنه میگه ادخلوا فی السلم، داخل شید در سلم، که همه با هم حرکت کنن به سمت سلم. مکان نیست، یه رتبه است. گاهی میگه نه، از اون طرفه. و لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان در قلبتون وارد نشده است، یعنی در این و مقصد است. یه موقع مبدأ از حرکت میکنه، یه موقع مقصد از وارد شدن بر او محقق. چه شده یا نشده که لما یدخل ایمان فی قلوبکم، که حالا عرض میکنم مثال های اینجوری رو این را اینها را هست آیت الله جوادی در تفسیرشون زدن، حالا دوستان میتونن رجوع بکنن. همچنین در رابطه با کافه، کافه خب ریشش، ریشه کافه بحثش کف منعه دیگه، کف منعه درسته، در حقیقت وقتی که به نحوه کف، حتی کف دستم که میگن چون مانع است از این که چی بشه انسان آسیبی ببیند، مانع از آسیب رسیدن میشه کف، کف دست که میگن این به لحاظ اون مانعیتشه. بعد در رابطه با کافه که میشه، در رابطه میگن اون گروه که ادخلوا فی السلم جمیعا، ادخلوا فی السلم کافه، یعنی این رابطه تجمع شما با هم دیگه، این ارتباط در حقیقت مؤمنین با هم دیگه، وارد شدنشون با در وحدت با هم دیگه کافه است. یعنی مثل این که بگیم جمیعا یک پارچه بشن، یکی بشن، مثل این که در اون آیه شریفه می فرماید ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص، که کانه اینها میشن چی؟ یک واحد غیر قابل نفوذ. این کافه یعنی وقتی که شما با هم در سلم وارد شدید، این مانع میشید از اینکه دیگری بتونه در حیطه شما نفوذ بکنن، شیطان در حیطه شما نفوذی داشته باشد، که این کافه غیر از جمیعا که معنا میده، معنای کف و من هم توش خوابیده که جمیعا در سلم وارد بشین، به نحوی که این جمیعا نتیجهش میشه چی؟ مانعیت ایجاد میکند از اینکه بتونه در حقیقت شیطان در شما نفوذی داشته باشد. حالا چه شیطانه در حقیقت اون ابلیس، چه شیطان مستکبرین، قدرت نفوذ از اونها میگیره. لذا این کافه هم در اینجا در اینی که به معنای جمیعا هستش، جمیعا نیست که توش چی خوابیده؟ منع از اغیار خوابیده، در حقیقت مانعیت از اغیار توش افاده میشود، که اینم از لغت استفاده میشه. خب اگر سوالی ندارن دوستان تطبیقش رو شروع بکنیم. در فرمایشی که مرحوم علامه دارن میفرمایند که هذه الآیات و هی قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا الی قوله تعالی الا ان نصر الله قریب، که این هفت آیه که حالا بعدن سه تاش اینجا اومده بعدن بقیهش میاد، میفرماید سب آیات کامله که تبین طریق تحفظ علی الوحدت دینیه فی الجامعه الانسانیه و هو دخول فی السلم و القصر علی ما ذکره الله من القول. و القصر علی ما مثلا ذکره الله من القول از کجا استفاده شد که فقط حرف خدا حاکم باشد؟ یا ایها الذین آمنوا، یعنی اون تابلو بحثه، فرض مسئله است که فقط ملاک چی باشد؟ ملاک در حقیقت تبعیت باشد از حکم خدا، که یا ایها الذین آمنوا، شمایی که بناتون رو گذاشتید برای این که فقط تابع خدا باشید، ادخلوا فی السلم کافه. پس ملاک وحدت رو میگه طریق تحفظ بر وحدت کجا محقق میشود؟ وحدت فقط بعد از این محقق میشود که قبول کردن ادعای که تابع امر خدا باشند. یعنی امکان ندارد وحدت به غیر از تابعیت به امر الهی، هر وحدتی به غیر از تابعیت امر الهی متکثر و در حقیقت به عداوت منجر میشه، که مثالاشو عرض کردم خدمتون. بله، بل قصر علی ما ذکره، قصر این منحصر کردن، منحصر کردن علی ما ذکره الله من القول و ما اراه من طریق العمل، چه اون که در رابطه با اعتقاد بیان میکند، چه اون که در رابطه با عمل احکام بیان میکند. و انه لم ينفصم وحدت الدین ولا ارتحلت سعادت الدار، اگر کسی از راه دین رابطه برقرار کرد انفصام ندارد. این استمساک و در حقیقت چی هستش؟ محکم شدن است، اعتصام است، اما انفصام ندارد، که در مقابل انفصام میشه چی؟ اعتصام دیگه. این انفصام دیگه ندارد اگر کسی از راه دین به وحدت ارتباط برقرار کردن، ولی هر وحدت دیگری به غیر از راه دین حتما منفصم است، چون خودش متکثر است، چون خودش رشته رشته است، چون خودش در حقیقت چی هستش؟ ذاتش تکثر است. هر وحدتی به غیر از راه دین به تکثر منجر میشه. خیلی حرف عالی، قابل در حقیقت به اصطلاح به فرمایش هست کار میرسه، که این قاعده هر وحدتی به غیر از راه دین آیاتش روایاتش درآورده بشه، تطبیق بشه، که هر وحدتی به غیر از راه دین و به غیر از ارتباط الهی قطعا متکثر است و به عداوت منجر میشود، امکان نداره. لذا اگر اینجوریست، رابطه در حقیقت کفار و مشرکین و ظالمان و ستمگران در طول تاریخ همیشه متقطع بوده، رابطه اینها چی هستش؟ متقطع است، هرچند به ظاهر با هم دیگه چی باشن؟ ارتباط زایی داشته باشن، اون وقت این میتواند کمک بکنه به ما که اون وجه اختلاف اینها رو اگر درست ببینیم میتوانیم اون به اصطلاح تکثر اینها و عداوت اینها رو چکار بکنیم؟ شدت بدیم. یعنی اگر باور کردیم و یقین کردیم که نقطه ضعف ظالمین و مستکبرین و کافرین و مشرکین در این است که چی هستش؟ وجه وحدت محض ندارن، همه وحدت هاشون ظاهریه، قطعا پشت این وحدت تکثره. اگر این باور محقق شد، اون موقع در مقابله با لشکر در حقیقت دشمن که کفر و شرک و ظلم و ستم همه باشه، چون پشت پرده اینها حتما تکثر است، غیر ممکن است که وحدت حاکمیت داشته باشد، به راحتی میشه چیکار کرد؟ به راحتی میشه از اون نقطه ضعف اینها که علو در واقع اون شعله ور کردن دشمنیشون هست میشه استفاده کرد. اشکالی هم ندارد، اشکالی ندارد، چون این میخوان در مقابل اهل دین اینا و توحد پیدا کردن و دارن هجمه میکنن، میشه از اون در واقع منشأ فتنه درونشون، شرک خودشونه، چیزی از بیرون ما به اونها اضافه نکردیم، از همون وجه شرکشون و وجه ظلمشون و وجه کفرشون و عدم توحدشون رو چیکار کردیم؟ مشتعل تر کردیم در جایی که امکان هدایتشون نیست، در جایی که در مقابل ما به عنوان حربی قرار گرفتن، اما نه در موقعی که اینها افرادی هستن در کنار و به ما کاری ندارن. قطعا ما اونجا دنبال هدایت اینها هستیم، نه دنبال از بین بردن اینها تا بچه تکثر و عداوتشون رو شدیدتر بکنیم با حفظ این مطلب دیگه. خب بله، وحدت ظاهری مثل پدر و مادری که در اینجا میگه الان پدر و مادر و فرزند، وحدت ظاهری هست یا نیست؟ این تبعیت ها وحدت ظاهری هست یا نیست؟ اما میگه این پشت این تبعیت ها چیه؟ خودخواهیه، هر کسی دنبال خودشه، لذا اون کسی که تبعیت شده از اون کسی که تبعیت کرده قاعدش این است، اون کسی که تبعیت کرده خسران رو کرده اولا، نه اون که تبعیت شده. لذا میگه اول کی تبری میکند؟ اول اون که تبری، اون که تبعیت شده، از تبر الذین تبعوا، اونی که تبعیت شده اول تبری میکند از این کسی که تبری کرده، با یه قاعده این است که این که تبری کرده مثلا تبعیت کرده بگه که خلاصه من ضرر کردم که تابع تو شدم، پس الان نه، لذا بعدش اون میگه اگر برگردم به دنیا دیگه در حقیقت بالا تابعش نمیشم. دنبال آیه چی آقا؟ اگر ما برگردیم، اینایی که تبعیت کردند، حالا میگه اگر برگردیم، لو ان لنا کره فنتبرأ منهم، ما از اونها تبری میکنیم. حالا دیگه پس قاعد، پس ببینید این تبعیت ها هست، یعنی ظاهر ارتباطه، درسته؟ در حقیقت این در حقیقت میگه بعدن برای ما منکشف میشه کما تبرأ نام داره، کما تبرأ منا، یعنی امروز اینا از ما تبری کردن، که نشون میده که در حقیقت اینها تو همون موقعی هم که داشتن تبعیت میشدند استفاده ابزاری میکردن از این تبعیت کنندگان، چون کما تبرأ منا در اونجا آشکار شده، عمل جدید که نیست، معلوم میشه اون که تبعیت میشده داشته اینجا استفاده چی میکرده؟ ابزاری میکرده از این آلت و وسیله در حقیقت تحکیم قدرتش بوده، لذا این رو دوست نداشته که اگر ظاهرش هم تبعیت شدن و تبعیت کردن بوده، این رابطه وحدت نبوده، استحکام خودخواهیش بوده، لذا اونجا آشکار میشه. اینم میگه حالا که اینجا آشکار شد، اگه من برگردم، این منتها لو امتناعی است دیگه، اگر برگردم خلاصه
شما یه وحدتی را مربوط به نتیجه عمل در آخرت در نظر میگه، یه وحدت ظاهری بده، این که میتونه از خودخواهی بوده و ظاهری بوده، هم تبعیت کننده و هم تبعیت شونده از روی خودخواهی با هم وحدتی پیدا می‌کنن و به نتیجه که
اون وحدت نیست. وحدت یعنی چی؟ یه وحدت یعنی دو نفر در حقیقت منافع مشترک پیدا بکنن. نه، نیستش اینجوری. میگه این منافع مشترک برای اینا امکان نداره، چون هر کسی منافع رو برای خودش میخواد فقط، یعنی هیچ کسی حاضر نیست منافعشو با دیگری تقسیم کنه، چون هوای خودش رو میخواد داشته باشد، نفس خودشه، منتها این مجبوره برای اینکه به هوای خودش برسه چیکار کرده؟ مجبوره تا به دیگری هم تمکین بکند، با دیگری هم راه بیاد، یعنی این حقیقتش عداوته، این حقیقتش عداوته، نه دوستی، یعنی از روی محبت این کارو نکرده، از روی چی بوده؟ از روی اینکه میخواسته به خواستش برسه و غیر از این چاره نداشته این کارو کرده، یعنی هرگاه چاره پیدا بکند، هرگاه مسلط بشه بعد قطعا به اونم کار ندارد.
این بیان درست حقیقتش، اما در نظام ظاهری دنیای کفر و مسیحیت متحد شدن، جهان اسلام
از کدام دنیای کفر و مسیحیت متحد شدن الان این اتحادشون بر چه اساسیه؟
بر اساس منافع،
یعنی هر کدوم، یعنی خود این عداوته،
این عداوت ظاهرش الان به اون منافع،
بله ما نمیگیم ظاهر نیست، من که نمیگم این ظاهر نیست، اما لذا در حقیقت اینها به منافعشون نرسیدن، چون در حقیقت بین اینها اثرش این است که این اگر ادامه پیدا بکند، اگر مقابلشون از بین رفت، تازه اون کینه شدید بین خودشون علم میشه، تازه اینا خودشون هم نمیتونن تحمل بکنن. تا به حال در حقیقت چون دشمن مشترک پیدا کرده بودن، دشمنیشون رو پنهان کرده بودن، نه اینکه دشمنی نداشتن، دشمنیشون رو چیکار کردن؟ پنهان کردن تا یه دشمن مشترک رو در حقیقت در مقابل دشمن بالاتر رو در مقابلش بایستن، برای دشمنیشون سر جاش همون موقع بر اساس دوستی نیست، بر اساس چیه؟ بر اساس دشمنی. منتها میگه دشمنی بالاتر اینه، چون دشمنی بالاتر اینه فعلا اینو میتونیم کنار هم باشیم با این دشمن، ولی همونجا هم حواسشون با همدیگه هست، همونجا هم تا اولین علائم پیروزی داره جلو میاد، اولین علائم کینه ورزی نسبت به همدیگه هم نسبت به هم پیدا میشه. دقت میکنید؟ الان با اینکه یعنی ما نباید اینجور فکر کنیم که دشمن اینجور اتحاد دارد، اگر این نگاهو کردیم خیلی برای ما سنگین تر و سخت تر میشه، اگر دشمن اینگونه ببینیم کنار هم که با عداوت کنار هم قرار گرفتن، قدرت ما بالاتر میشه، چون ما با محبت کنار هم قرار گرفتیم نه با عداوت. این میتونه ما رو غیر قابل نفوذ تر بکنه و میتونه اونها رو قابل نفوذ تر بکنه. ببین این تحلیلی که خدای تعالی داره ارائه میده یه تحلیل دقیق الهی است که از انسان شناسی عظیم در میاد و داره نشون میده که امکان نداره، لذا این قدرت ما رو بالاتر میبره. این همون تتنزل و در قد تتنزل الملائکه و علیهم که به اصطلاح اونهایی که گفتن ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ربنا الله، یعنی محور ارتباطشون چی بود؟ خدا بود. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، این تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا، یعنی اون رابطه وحدت غیر قابل نفوذ بودن که خوف دیگه در اینا باقی نمیگذاره. کس دیگری که ربون الله نمیگه، رابطه شون بر اساس این نظام وحدت نیست، لذا دائما امکان چی دارن؟ انفصام دارن، دائما این سسته، مثل یه مش آرده که کنار هم قرار گرفته تو مشت من، تا مشتم باز بشه اینا میریزن، اصلا ربطی به هم ندارن اینها، نه فقط ربطی ندارن بلکه کینه دارن نسبت به هم دیگه. ببینید این نگاه اگر تو نگاه الهی انسان ایجاد بشه، هم قدرت مؤمنین رو بالاتر میبرد، هم اسلحه مؤمن رو که اون رابطه با خداست رو سبب تقویتش میشه که باید بیشتر بهش پرداخت، هم نسبت اون در حقیقت قدرتی رو که در دشمن انسان میدید ضعیف میشه که اون قدرت نیست، لذا میتونه در حقیقت در مقابل اون فعه خیلی آدم ناراحت میشه. مقام معظم رهبری فرموده بودن که مثل این میمونه که این جریان هسته‌ای، مثالی که زدن مثال جالبه، مثل این میمونه که ما یه خانه رو ساختیم، دشمن وارد خانه ما شده، مثال شنیدید دیگه، بله دشمن، اگر من اشتباه میگم تصحیحش بکنید چون من از خلاصش برداشت کردم، این رو تفصیلش رو ندیدم، دشمن وارد خونه ما شده، حالا قرار شده که دشمن خارج بشه، میگه دو تا از این اتاقای خونه رو هم چیکار کنید؟ باید بدید به من که دو تا از اتاق، بعد دیگری در مقابل این فرمایش ایشون بعد داره حرف بزنه بگه چی؟ بگه خونه رو با مجوز نساختید. خیلی حرف زشتی ها، خونه رو با مجوز نساختید، اجازه نگرفتید خونه رو ساختید. کسی که اجازه نگرفته خونه رو بسازه بدون اجازه، یعنی او صاحب توست، صاحب تو و مال تو و ملک تو و حقیقت توست، باید اجازه بگیری از او تا بسازی. چقدر این حرف در حقیقت از یک وجود در حقیقت مادی محض در میاد؟ خب آدم آتیش میگیره آخه که بگه تو اجازه نگرفتی از او. آخه چرا با اکی باید اجازه بگیرم؟ مگه از من اجازه میگیره؟ مگه چون اجازه در مقابل حرف آقا که بگه این دشمن که حالا این دوست که از خونه میخواد خارج بشه، حالا تازه ادعا داره دو تا اتاقش هم باید بدی به من، بعد او بگه که بله اگر خونه در حقیقت با اجازه بود، اما خونه با اجازه نساختی، یعنی هم اقرار به این است که او در حقیقت همه چی مربوط به اوست، هم اقرار به این است که ما تخلف کردیم. خب این خیلی حرف در حقیقت زشتیه، خیلی در حقیقت حرف کسی مرعوبه تا این حرفو بزنه، اونم یه روز بعد کلام آقا، دو روز بعد کلام این حرفو بزنه که یعنی من دارم میزنم تو دهن شما با این حرفت. خب این خیلی حرف زشتی، آدم چی بگه آخه؟ دیگه هی ما میخوایم چی نگیم نمیشه، حتی ادخلوا فی السلم هم که میخوایم بگیم آخرش مجبور میشیم خلاصه از سلم خارج. بله
استاد، اینها گناه و شرک را ناداری ببینیم.
بله
فعلیت نیست، اصلا به فرصت نه قربانی. بعد این اعدام
یه چیزی اینا اتحاد پیدا میشه، خود اینو نفع اتحاد میشه بین مشرکینی که این حتی مشرکینی محض باشه. اعدام با
هم دیگه اتحاد ندارن، چون اتحاد تو
ضمیر وجوده. نفرت دیگه. در حقیقت ببین اعدام نسبت به هم تمانع دارند. با هم تعارض دار اعدام، چون چیزی نیستن. دقت بکنید. اعدام با هم دیگه چی هستن؟ با هم دیگه تمانع دارن، تعارض دارن، چون در حقیقت وحده وجوده که تلاعم دارد. اونا نبودن، نبودها حتما منشأ تکثرن، من نبودها منشأ تکثرن، بودها منشأ توحدن. لذا اگر میگه تشکیک وجود یا در وحدت وجود بر اساس میگه بودها منشأ چی میشن؟ توحد میشن. اما در حقیقت تکثر نبودها منشأ چی میشه؟ نبودها منشأ این که من اینو ندارم، اونو ندارم، اونو ندارم، اینا منشأ تکثر میشه. درسته؟ منشأ تکثرها به انعادها برمیگرده، به دشمنیها. لذا شیطان چی هستش؟ عدو مبین است، دشمن آشکار است، چون مظهر ایجاد نبود هاست، مظهر ایجاد عدم هاست. بله از کردن. ببینید ما سه مرتبه از وحدت رو عرض کردیم که یه مرتبه شد با کسانی که در حقیقت حتی مشرکین که با ما در جنگ نیستن به ما گفتن، منتها دایره وحدت اونجا تو چه مرتبه یه؟ دایره وحدت اونجا هیته خودشو داره که اونها تحت حاکمیت شما میتونن باشن. لا یقاتلوکم، اون کسانی که با شما نجنگیدن، با لم یخرجوکم، شما رو از مملکتتون از اون جایی که بودید اخراج نکردن، اونها رو آیه چی بود فرمود؟ آیه آیه که خوندم خدمتتون چی بود؟
لا
ان تبروا و تقسطوا، که با اونها نیکی کنید و با اونها در حقیقت به قسط برخورد کنید، اینها رو در حقیقت نکشید، اینها رو در حقیقت اخراج نکنید، چون اینها شما رو اخراج نکرد. این یه مرتبه از ارتباط و سلم در این رتبه. اما سلم در این رتبه غیر از این سلم نیست که الان داریم میگیم، یه سلم دیگه است با کیه؟ با کسانی که کلمه توحید رو میگن، با اهل کتاب. یه سلم دیگه است با کسانی که اهل اسلامن. ببین تو هر مرتبه از اینها میای، داخل شدن در این سلم و وحدت سعش بیشتر میشه. دقت میکنید؟ باید در حقیقت نکات وحدت زار و بیشتر با هم در مقابل کسی که چی هستش، این سلم در مقابلش معلوم میشه. سلم در مقابل کسی است که اون اولی در مقابل مشرک حربی است، سلم دومی در مقابل کسی است که کلمه لا اله الا الله کلمه توحید رو نمیگه، سلم در مقابل بعدی در مقابل کسی است که در مقابل اسلام است. اما سلم آخری سلم به تمام معناست که اهل ایمان سلم داشته باشن با هم دیگه، این تمام سلم است. که این ادخلوا فی السلم تعبیر نزا بعضی از روایات دارد که سلم همون مقام ولایته، سلم همون چی هستش؟ حقیقت ولایت. ادخلوا فی السلم یعنی در این ولایت داخل بشید که این منشأ وحدت تام شما میشه و کمال در حقیقت توحید رو تو شما ایجاد میکند. که اینم حالا تو شاید بحث روایی بیاد، روایاتش هستش، حالا شاید تو بحث روایی اینجا هم، اگر این بحث روایی این کتابو ندیدم جای دیگر رجوع کردم، ولی شاید اینجا هم باشه، احتمالاً هست. بله بله دیگه، اینا هم از همینه که تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. این قلوبهم شتا چون محور وحدت ندارن، محور وحدتشون هوای نفسشونه و هوای نفس منشأ تکثره، پراکندگیه. این جمیع بودن گمان است، وهم ماست، ظاهر است، اما واقعیت ندارد، نمیشه واقعیت داشته باشد. هر توحدی و کنار هم جمع شدنی به غیر از ارتباط با خدا حتما تکثر و دشمنی و کینه است. خیلی هر سنگینا با این که تو نظام اجتماعی آثار دارد، تو نظام در حقیقت تربیتی آثار دارد، تو نظام ایمانی نگاهش اثر بخش است برای انسان، تو خود وجود انسان در حقیقت تأثیر داره. منتها باید اینا رو هی تفصیل شد، اینو به عنوان یک اصل کلانی که از این آیات استفاده میشه. بعد فرمایش داشتیم
مثلا مثل وحدت ملی یک مرتبه از
وحدت. عرض کردم ببینید وحدت ملی مثل وحدت در کلمه توحید، مثل وحدت در، اگر برگشت وحدت ملی به وحدتی که مثلا اهل این ملت چی هستن با هم دیگه، بر یک کلمه توحیدی با هم متحدن، بر یک کلمه اسلامی با هم دیگه متحدن که ارتباط با خدا بشه، اما فی نفس نه، کلمه ملی اگر به معنای جغرافیای مرز باشد فقط، این وحدت در حقیقت منشأ واقعی توش نیست. هرچند احکامی برش بار شده که به ما اجازه دادن کسی تعدی کرد چی بشه؟ دفاع نسبت بهش محقق بشه. چون حتی به خونه من اگه کسی تعدی بکند اجازه دفاع داده شده تا انسان کشتن بشه اب نداره، با اینکه حمله به خونه تو مرز اعتقادی نیست. دقت میکنید؟ این اجازه دادنی که دفاع بشه ازش تا ابی نداره، یه امر عقلاییه، امر عقلایی. اما این بحثی که داریم میکنیم که یک نظام وهمانی نیست، یک نظام در حقیقت حقیقی عقلیه است، نه عقلانی فقط، بحث عقلیه است. این فقط تو ارتباط با خدا محقق میشه، نه ارتباطات دیگر. استادم که ببینید این مرتبه عقلاییه، نظام عقلایی رو، سیر عقلا رو در حقیقت شر چکار میکنن؟ تخطئه نمیکنن سیر عقلا رو، که جامعیت بر اساس مرز جغرافیاییه. میگه اگه به خونتونم، اینم یه عقلاییه، به خونم تعدی کرد، میگه اب نداره، شما میتونید دفاع بکنید تا چی بشه؟ این رو در حقیقت چون انسان اموال خودش رو جزء خودش میبیند، کشور خودش رو جزء خودش میبیند، این مرتبه رو اما آیا اون وحدت توشه؟ نه، اون وحدت نیست. یعنی اون وحدت فقط بر اساس نظام الهیته که واقعیت وجودی ایجاد میکنن. یعنی اینها کنار هم جمع شدن یه ملتی دفاع میکنن از مرزهاشون، این به اصطلاح در مرتبه چی هستش؟ در مرتبه لذا دارد که در مورد سلمان داره که وقتی سلمان حمله به ایران شد، سلمان جزو لشکر خوب اسلام بود، اینا گفتن خب حالا سلمان ببینیم به ایران حمله میکنه جزو این ور میمونه یا اون ور. خب ملاک ایمان دیگه، اگه تعارض نکند یه امر عقلایی، اما اگه تعارض کرد چیه؟ نشون میده که ملاک وحدت اونجاییست که نظام الهی باشد. لذا در مقابل پدر و مادر هم همینجوریه، در مقابل در حقیقت مرز جغرافیایی هم همینجوریه. سلمان تو لشکر اسلام میجنگه با ایران، با اینکه ایران مرزشه. یعنی اگر این تعارض شد، اونجا نشون میده که کدام واقعیته و کدام چی بوده، کدام در حقیقت یک مرتبه عقلایی فقط بوده که شر در همین مقدار بهش بها داده، نه بیشتر. لذا اونجایی که انسان دشمن تو خونشه، ممکنه انتحاری بزنه خونش رو، افرادش هم همه رو بین بره تا بتونه اون دشمن رو بین بره، ایبی هم نداره، خودش رو میکشد، خانش هم تخریب میکند تا چی بشه دشمن تو اونجا بین بره. عقلاییه که اون دشمنی که دشمن خداست. خب بعد میفرماید که بلقص على ما ذكره الله من القوه ما اراه من انه لم ينفسم وحده الدين ولا ارتحلت سعاده الدارين ولا حلت الحلكه دار قوم الا بالخروج عن السل. میگه در حقیقت این انفصام وحدت دین و همچنین ارتحال سعادت دارین که سعادت داره از انسان دور بشه، ولا حلت الحلكه دار قوم و همچنین حلول نکرده حلکه یا هلکه بر دار قومی الا بالخروج از چی؟ از سل. یعنی وقتی که از سلم در حقیقت اینها رو برگردان شدن، از اون وحدت دست برداشتن، این چی میشه؟ هلکه بر اونها و در حقیقت دین از به اصطلاح مملکت اونها رخت بر میبنده، هم حقیقت دین رخت بر میبنده، هم هلاکت بر اونها حلول میکند. الا بالخروج عن السلم، منتها خروج عن السلم رو ببینید معنا میکند که و تصرف فی آیات الله تعالی به تغییرها و وضعها فی غیر موضعها. ممکنه اظهار مسلمانی کرده باشن اما تغییر میدن، تصرف میکنن در دین خدا، برداشت هایی رو که هوای نفسشون هست. یعطف الهدى على الهوى، هدایت رو بر هوای نفسشون عطف میکنن، اونی که میخوان دین اونو بگه. یعطف الهدى چی؟ على الهوى، یعنی عطف میکنن دین رو بر هوای نفسشون، اونی که دوست دارند رو دین رو بر او تفسیر میکنن. اینجا تغییر است که به تغییرها و وضعها فی غیر موضعها جا به جا میکنن، تحریف انجام میدن که آل این تحریف گاهی تحریف لفظی است، یه جایی یه حکمی رو فراموش میکنن چون نمیخوان، یه جایی حکمی رو در حقیقت کار میکنن یادشون میاد بقیهش رو، یاد اون جمعش رو بقیهش رو نگاه نمیکنن، که تحریف گاهی معنویه گاهی تحریف لفظی است. دقیقا که قبلا گذشت که فی آیات الله به تغییرها و وضعها فی غیر موضعها، که در غیر جای خودش مطرح میکنن تا چی بشه؟ تا این در حقیقت تصرف در دین اطلاق بشه و تحقق و دین محق بشه. اینها همه خروج از سلمه. یعنی اگر دین خدشهی بهش وارد شد، تبعیت از دین در حقیقت مورد تفسیرهای بر اساس هوای نفس قرار گرفت، وحدت شکسته شده. وحدت به این که از هم رو برگردانن نیست، وحدت به تابعیت در دینه، به رو کردن همه به دین وحدت محقق میشه، به پشت کردن به احکام دینم وحدت منفصل شده، شکسته شده، وحدتی دیگه در کار نیست. پس ملاک وحدت و ریسمان وحدت چی هستش؟ واعتصموا بحبل الله هست ولا تفرقوا. یعنی هر در حقیقت ریسمانی به غیر از ریسمان الهی منشأ چیه؟ تکثر و افتادنه. این ریسمان است که بعتصمو به حبل الله، که حبل الله همون میشه چی؟ میشه در حقیقت کتاب خدا و سنت دیگه، که در حقیقت این حبل الهی است که برای ما چیکار کرده؟ اینی تارکم فیکم سقرا کتاب الله ایت، که اینا چی هستن؟ حبل الهی هستن برای شما، که بعتصمو به حبل الله، به قرآن و در حقیقت چی؟ و در حقیقت سنت معصومین علیهم السلام، این میشه در حقیقت حبل الهی.
اختلافی که بین
مؤمنین
و علما در خود
همین
سنت این پیش میاد، اینا چطور؟
بین
مؤمنین
و علما؟
بله، در همین خود سنت
و
تفسیر از آیات.
بین مؤمنین و علما یا بین علما؟
بین علما.
چون بین مؤمنین و علما، مؤمنین تابعن. اگر بین مؤمنین، بین علما پیش میاد این اختلاف، اگر بر اساس برداشت های مختلف باشه، این بر این اختلاف دقیقاً چون منشأش خودشون بودن که میتونستن صریح تر از اینم بیان بکنن، به ذات داره این منشأ چی میشه؟ اینا کوتاهی نکرده باشن، اینها هوا در وجودشون نباشد، بر اساس اون که وظیفه‌شون بوده انجام دادن، این منشأ تکثر نمیشه حتی اگر اختلافه، این منشأ شکست نمیشه، همین منشأ حفظ میشه، همین منشأ چی میشه؟ همین منشأ حفظ میشه، همین تکثر، همین، چون بر اساس چی بوده؟ چون خود اونها در حقیقت در القاش کار کردن، این رو به کار بردن و این رو در حقیقت میدیدن که این برداشت میتونستن صریح بگن که نباشه، تا این مقدار در حقیقت خودش منشأ رشده، تا این مقدار خودش، به شرطی که اینها کوتاهی در و هوای نفس در وجودشون دخالت نکرده باشه.
وقتی که الان بگیم مثلا اخباریا با عرفا بوده، باعث قتل و کشتار و اینا شده،
اونا به هوای نفس برمیگرده، یعنی اون جایی که برمیگرده حتما ملاک حجیت معلوم است برای هر کدوم از دو طرف، هر کدوم تقصیر خودشون سر جاشون هست، یعنی تقصیر هر کدوم معلوم است، یا او افراط کرده در بیان، یا این افراط، یا هر دو افراط کردن در بیان، به قدم افراط در بیان یا هوای نفس و دخالت دادن، حالا ممکنه از یک طرف یا از دو طرف ممکنه محقق شده باشه، لذا اونجاها البته برمیگرده به هوای نفسی، و الا دین منشأ به قتل و مشاجره قطعا منجر نمیشه. اگر اختلافی هم باشه، اختلافش با شرح صدره نه با مشاجره، یعنی اگر اختلافی هم باشه از راه دین اگر باشه، به تکفیر منجر نمیشه. اگر به تکفیر منجر شد، اونجاها جهل حتما توش دخالت کرده. بله، میفرماید که این تصرف فی آیات الله به تغییرها و وظایفی غیر موضعها شهد از آل کفی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کار کردن و به این کثرت و به این بیچارگی مبتلا شدن و به اون ذلت مبتلا شدن، که خوندیم آیاتش رو، که به ذلت مبتلا شدن بنی اسرائیل بعد از اینکه تحریف در وجودشون محقق، و غیرهم من الامم، که بقیه امت هم همین گونه بودن، اونطور بنی اسرائیل دیگه در قرآن علم کرده این مسئله، و سیجری نظیرها فی هذه الامه، خدا در همین امت هم چیکار کرده؟ این سنتش اجرا می شود، لکن الله یعدهم بالنصر، خدا وعده داده است که با اینکه این اختلاف ها پیش میاد و این در حقیقت تفسیر به رأی ها و عطف هدایت بر هوا محقق می شود و اختلاف و شکست شدن وحدت رو به دنبالش داره، اما خدا در نهایت وعده داده نصر را، در نهایت وعده داده چی را؟ نصر در نهایت، نه در ابتدا، یعنی این بیچارگی ها، اختلاف ها و تکثر ها و نزاع ها پیش میاد، اما خدا در امت ختمی وعده نصر، اما در امت های دیگه این وعده نصر در نهایت نبوده، لذا در آخر حاکمیتی تشکیل می شود که خارج از همه این اختلاف هاست. این وعده به نصر الهی است که الا ان نصر الله قریب، منتها خدا میگه قریب، خدا پدر و مادرشو بیامرزه، این قریبش همه رو کشته، خلاصه اون قریبی که اون میگه برای ما خیلی قریبه، واقعینه، خلاصه اون قریب خداست. بله،
این وعده خلاف پس مخارجه سنت میشه،
چون
مقرار بشه، مقرار بود نصر بر اساس وحدت صورت عزم کنم که با این که
نه با این که اختلافه، میگه این اختلاف به هلاکت امت منجر نمیشود در این امت، بلکه برمیگردن به وحدت منجر می شود که برگردن به وحدت، و چون برمیگردن این بعد نصر الهیه. بله، قول و تعالی، بله بله، همون لحظه است. بله، خب بله، منتها این نصر الله قریب هم همون جوریه، منتها این قریبی که خدا میگه، چون نصر الله قریب از فوق زمان داره میگه برای ما دیگه، میگه الان ما تمام این کثرت ها مقدمه اون وحدته، لذا اون وحدت هم از حالا داره ایجاد میشه، اون وحدت و اون نصر هم داره ایجاد میشه، منتها چند سال طول میکشه تا این عمل به تن نتیجهش برسه، تا اون نصر هم به نتیجهش کامل آشکار بشه، اون ممکنه خلاصه ده ها هزار سال، خلاصه خدا براش خلاصه این ده ها هزار سال تعبیر ماست، لحظه هم حساب نمیشه، اما از همون لحظه ای که این امت شروع شده، نصر الهی هم شروع شده، و هر گاهی هم در حقیقت این عمل به سمت اون داره میره، اینم داره میره، یعنی نظام جزای الهی هیچ فاصله ای بین جزا و عمل نیست، آغاز عمل آغاز جزاست، نه انتهای عمل آغاز جزا باشد، آغاز عمل آغاز جزاست، لذا سریع الحساب است. کاربردی ترین حقیقت در عالم دین است، هر چیز دیگری بعد از این که تمام میشه نتیجه برش مترتب میشه، اما دین میگه از همون موقعی که آغاز میشه نتیجه برش مترتب است، بر آغاز او آغاز نتیجه مترتب است و بر نهایت او نهایت نتیجه مترتب است. لذا الا ان نصر الله قریب هم صدق میکند دیگه. بله دیگه نذاشتید ما این آیه رو بقیهش رو بخونیم. و سلام علیکم رحمت الله و برکاته. دوستان یک خلاصه چیز در نظر بگیرید، شنبه ها فعلا درس 11 تا 12 نیست، فعلا شنبه ها درس منتها از دوستان خاصی به نظرخواهی بکنیم، اگر دوستان نظرشون باشه که درس روایت رو یک جلسه بکنیم و تفسیر سه جلسه باقی بمونه، باید بگیم یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، درسته؟ درس تفسیر باشد، چهارشنبه روایت باشد. اگر نه همین دو روز تفسیر باشد، دو روز روایت، بازم خلاصه این نظر دوستانه. حالا کسایی که موافقن با این که فعلا البته این موقته، برای این که سه روز تفسیر باشد که بشه که یه روز روایت بشه، از این دوستان چند نفرم؟
چهارشنبه 10 تا 11 میشه جبران بشه؟
من حرفی ندارم، منتها همه نمیرسن چون بعضی کلاس دارن، یعنی دو جلسه خلاصه پشت سر هم رو، من حرفی ندارم. بله؟
بله؟ تفسیر باشه اصول کافی جدا بشه دوست.
حالا فعلا اینجوری بوده، سه روز تفسیر باشه، چند نفر موافقه؟ کسایی که دو روز کافی بماند چند نفرم؟ من هر دو رو دوست دارم، اینقدر دوست دارم هر دو رو، خلاصه میبینم مثل دو تا بچه‌های خودم میمونن در بیانش، دیگه آدم نمیتونه بین بچه‌هاش تمایز بذاره که، ولی شما بالاخره
یه جلسه صبحانه
و صبح
کافی
همون دو روز بعد بمونه.
حالا اونا که برنامه‌شون یه روز، ولی باید بپرسن
حالا البته میگم موقت هم هست این، شاید ایشالله این مدتی که گذشت، یک دو ماه گذشت، این به صلاح شنبه هامون آزاد باشه، شاید هم هر هفته هم در حقیقت لزوم نداشته باشه، یه هفته در میون باشه، ولی با این حال خلاصه اگر امکان پذیر شد، حالا ببینیم اگر یه هفته در میون هم امکان پذیر باشه شنبه رو میخونیم. بله و سلام. پس فعلا همینجور دو روز باشه، یعنی شنبه آینده درس اصول کافی نیست دیگه، اطلاع رسانی مجدد ما نکنیم به دوستان دیگه. شنبه آینده بله تفسیر نیست، شنبه آینده تفسیر نیست ان شاء الله، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه ان شاء الله. بله موقت، یعنی من فعلا اینا محضور دارن، قبلا گفتم نه نمیام، ولی حالا محضور براشون پیش اومد، آقای میرباقری مجبور شده دیگه فعلا به خاطر کنده، منتها اینا گفتن دعایی باشه، ولی من گفتم نه موقت باشه تا بعد. بله بله ابنت دارد. بسم الله. بله بله
سر بیان مردم
چرا بسم الله
زمانهایی هم که خدا به کار میره باید نشون لسان
باشه.
نه نه ایسه چی؟ ایسه
همین سریع و حساب هم معنایی میده که
نه حساب بشه،
مثل این که سریع و حساب بودن، این نمیگه که اونا نیست، اونی که مردم میفهمن از این چیه؟
زود باید
یعنی خدا از بقیه حساب رسیش سریع کار همین خوبه، کسی نگفته
مثلا الان اینو به تعدیل مردم بگیم، مردم بگیم همین الان خدا میزنه حسابش
در میاد. خوب ابن نداره. خوب ابن آره همین الان میاد حسابش میرسه. بله. همین جوریه دیگه.
الان چه حالاتی؟
یعنی همین الان واقعا همین الان این داره مال لطیف رو میخوره، همین الان عدل اون قیبته، همین الان پیغمبر نشون داد دیگه. این چشم باطن اگه کسی داشت همونجا میدید. میدونن مردم این باطن. دونم روایت نشون داده. گفته که چی هستش؟ غیبت داشت میکرد. گفت در حقیقت غیب اون غیب کرد. دید یه تیکه گوشته. روزه بوده. گفت من گوشت نخورد.
هم رو با علم
رضا میگه مال یتیم اکل نار است، همین الان اکل نار است، ما مثلا که بتون الا نا اینا در غیر الا نار است، همین الان داره ما
بله.
همین الان مشغوله، منتها این چشم بنده مردم اینو میفهمن، اینقدر قبول دارن، میفهمن که همین الان خدا حسابش داره میرسه، همین الان که این دور شد از ایمان، روح ایمان از اون رفت، حساب رسی خداست دیگه، همین که تا گناه داره مرتکب میشه، ایمان روح ایمان از اون چی شده؟
این خودش حساب رسی یا مثلا میکنن.
خب بله همونجاست، یعنی همون همراه اسر یسره. اونجا یسر ما چی میبینیم؟ یعنی یه راحتی میبینیم که یه دفعه نه یسر که خدا میگه اهم از این راحتیه، اما میگه حتما همراه اسر یسره، که این در حقیقت اینجوری نیستش که اسر در حقیقت شده باشه بر وجود این بماند، نه همین اسر همراهش با یه یسرهای دیگریه. مثلا بعضی وقتی مریضیشون تمام میشه میگن دلشون تنگ میشه، میگن چه دوران خوشی بود، یادمون با خدا رابطه هم یادتون نمیاد، اون یسرش بوده دیگه. انما الاسر یسرا، یه یسر داشته، منتها یسرش توی جهتی بوده، اسرش توی جهتی دیگری بوده. این میگه یسرش تو همون جهت اسرش بود باشه، چون اینجوریه نمیفهمه. و اگر بعد میگه حیف شد اون ایام چقدر حالمون خوش بود، چقدر مثلا یاد میارن برای این مسئله. معذرت میخوام.